أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. أدلة جواز تقاس بالصبر با هم مرور می کردیم، عرض کردیم یکی از بحث هایی که وجود داره این بحث هست که آیا صبر که گفتیم البته حرامه و البته برخی هم صبر رو در بعضی از فروض تجویز کردند، تا حالا ادلش رو خواهیم خوند. همین صبری که حرامه توسط بزرگانی مثل مرحوم محقق اردبیلی، مثل مرحوم آقای خویی، توسط این بزرگواران در فرضی که تقاسن انجام بشه تجویز شده. اینو گفتن حق ندارید ابتدا به ساکن به کسی فحش بدید، ولی اگر احیانا کسی اومد به شما دشنام داد، شما حق دارید که مقایسه کنید، انتقام بگیرید، به اندازه‌ای که او صبر کرده شما هم صبر بکنید. این نکته‌ای بود که در لسان مبارک آقایون آمده بود. ما بحث رو با یک روایتی از نهج البلاغه شروع کردیم که حضرت فرموده بودن انما هو صب بالصب او عفون عن ذنب، که خب اینو بعضی به این معنا گرفته بودند که یعنی اگه کسی فحش داد شما نباید او رو بزنید، کتک کاری کنید، فحش داد فحش بدید یا ببخشید. اما بعد محقق اردبیلی آیاتی رو مورد توجه قرار داده بود که ما آیات رو بررسیش رو شروع کردیم. یه موبایل این اطرافشه که این آیات رو مورد بررسی قرار دیم. اولین آیه، آیه مبارک سوره شورا بود که مورد بحث هم مفصل قرار گرفته. دو آیه در اینجا محل بحثه، یکی جزاء سیئه مثلها، یکی هم آیه ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. ما در اینجا به طور مفصل بحثی کردیم و دلالت آیه رو نپذیرفتیم و گفتیم که آیه اطلاق نداره و به تعبیری شما حق این که اون دسته از محرماتی که حق الناس هست در فرض انتقام برای شما جایز میشه، اما محرماتی که حق الله نه. لذا به تعبیر بعضی از مفسرین به ما یجوز الانتصار فیه فی الشریعه، به این اندازه حق دارید این کار رو انجام بدید. لذا اگر گفتیم مثلا طرف مال شما رو میگیره، شما هم حق دارید که مال او رو بگیرید، چون مال احترامش از باب حق و ناسه. اما مازاد بر اینها یا اموری که مشکوک حق و ناسه یا حق اللهه، اینها رو نمیشه در مقام انتصار، انتقام، تقاص، تجویز کرد. لذا مثلا فرض بفرمایید که در رابطه با تجاوز، نظر به نامحرم، غیبت، حالا خلافاً لمرحوم اردبیلی، اینها نمیشه کسی بگه آقا اینها رو خب اومدن طرف از ما غیبت کرد پس ما این کار رو میکنیم. و از این امور که اشارم کردیم، نکته مهمی که در جلسه قبل مورد بحث قرار دادیم این بود که گفتیم آقایونی که این چون فاصله 4-5 روز شده، شاید بیشتر یه هفته شده، من اشاره میکنم، گفتیم که آقایونی که آمدند و به دلیل عقل تمسک کردند، اینها مشکل دارن با استثناء بحث تقاص. دلیل عقل تخصیص بردار نیست، نمیشه گفت اینجا هست اونجا نیست. لذا مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم آقای خویی، اینهایی که عقل رو در اینجا حاکم گرفتن، ما نگرفتیم به عللی که مطرح کردیم و گفتیم اصلا عقل از دید ما حکم کلی نداره، لذا اینها نمیتونن تخصیصش بزنن، الا اینکه بگیم اونا مدعی این باشن که قبح عقل در سب مربوط به جاییست که ابتدا به ساکن بشه. یعنی از ابتدا اینجوری بگن عقل میگوید اگه ابتدا به ساکن حکم کردی قبیح هست، در حالی که واقعیت اینه که اینو بلوجدن که خودمون در میابیم. عقل سب رو کار قبیحی میدونه. اگر گفتید این قبح ازش حرمت در میاد همه جاست، اگه مثل ما نگفتید خب نگفتید، ولی کسانی که قائلن به این که این قبح هست، که ما هم قبول داریم هست، منتها میگیم از قبح حکم در نمیاد، کسایی که میگن این قبح موجود است، اینها نمیتونن بگن یه جا هست یه جا نیست، و لذا اینها با مشکل بزرگتری مواجهند. خب این یه بحثی و البته بحث به طور مفصل. یه نکته دیگه یه هم اشاره کردیم، چون ذیل این آیات در این دو سه جلسه‌ای که در این بحث هستیم مهم به بهش توجه بکنیم، اون اینه که ببینیم که این اصل، اینو دقت کنید تو بحثای بعدیمون هم هست، آیا واقعا این آیاتی که میخونیم اطلاق دارند؟ یعنی آیا حکم را ثابت میکنند برای تقاص به نحو مطلق، هر جور، هر چی، هر موقع، هر کس، یا نه اینها در مقام بیان و اثبات اصل حکمند؟ مثلا آیه شریفه فرموده که سلو، نماز بخونید، اما آیا مطلقه؟ یعنی آیا 4 رکعت خوندی خوندی، 2 رکعت خوندی خوندی، 5 رکعت خوندی خوندی، هر وقت خوندی، به هر طرف خوندی، بی وضو خوندی یا با وضو خوندی، لباس داشتی یا نداشتی، وسطش حرف زدی یا نزدی؟ نه، این در مقام تشریع اصل حکمه. این آیاتی که هستند در این مقامند. اینجا ممکنه اینو بگیم، کمان که خواهیم گفت و بیگران هم گفتند، این در مقام تشریع اصل تقاسه. اصل تقاس می فرماید هست، اما نحوه اجراش چگونه باشه؟ نحوهش این باشه که خودت فوش بدی، نحوهش این باشه که بری با حاکم رجوع بکنی، نحوهش این باشه که شما ببری این بابا رو در ازای کاری که بهت کرده عیناً بهش فوش بدی یا کتکش بزنی، تعذیر برش جاری بکنی. این از این آیات در نمیاد. آیات در مقام لمن انتصر بعد از ظلمهی، بعد از این که ظلم واقع شد به کله این باباز مظلوم واقع شد، این اگر انتصر، البته لغت انتصر هم گفتی محل بحثه که معنی انتقام گرفتن یا به معنای طلب یاری، ما معنی انتقام گرفت، به معنای انتقام گرفتن. اگر کسی انتقام میگیرد و بعد از مظلوم شدن اشکالی نداره، قبول. اما آیا این لمن انتصرم بعد ظلمه که مطرح شده، یعنی این چه لمن انتصرم بعد ظلمه به خودش اقدام کنه یا به حکومت بره؟ حالا اگه فوش خورد فوش بده یا تعذیر کنن او رو، شلاقش بزنه، نایمده این مسئله درش گفته بشه. حالا میرسیم آیات رو دونه دونه میرسیم، فعلا این آیه رو بحث کنیم، این در ذهنتون باشه، باز باش ادامه داریم و کار داریم. دومین آیه که مورد بحث قرار گرفته، باز از لغت انتصار درش به کار استفاده شده، آیات 224 تا آخر سوره شعراست. ببینیم، و شعرا پیرامون شعراست، یتبعهم الغاوون علم تر انهم فی کل وادن یهیمون، یهیمون سرگردان، نمیبینی اینها در هر وادی سرگردانند، و انهم یقولون ما لا یفعلون، اینها حرفای میزنند که واقعا هم عمل نمی کنند، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، و انتقام میگیرند بعد از مظلوم واقع شدن، و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، که این تعبیر آخرش که دیگه خیلی هم معروفه. خداوند انشاءالله در آینده خواهند دانست آنها که ستم کرده اند که به کدامین جایگاه باز خواهند گشت. خب در رابطه با لغت انتصر قبلا گفتیم، انتصر بعضی به معنای طلب نصرت گرفتن، این همون استنصره، بعضی هم گفتن نه انتصر به معنای انتقام کشیدنه. و شاهد و علی ذلک آیه شریفه دیگری است در قرآن که میفرماید که فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح رو میکنه به خدا میگه خدایا ما که شکست خوردیم، فانتصر انتقام بکش، به این معنی نیست که ما که شکست خوردیم تو طلب کمک بکن، انتصره بشه تو طلب کمک بکن، ما کم آوردیم تو طلب کمک کن، این معنا نداره، باید بگیم انی مغلوبون، من کم آوردم پس تو کمک بده یا انتقام بگیر، که این معنای انتقام گرفتن. حالا میرسیم، حالا بذارید وقتو بگیم. فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه، این استنصره خب درش مطلب میاد در رابطه با استدلال به آیه. فخر رازی مطلب مفصلی داره بدون اشاره به بحث سب، او میگه ببینید شعراش قرآن اونها رو رد کرده الا اینکه چهار ویژگی داشته باشه، یکی اینکه مؤمن باشن، دوم اینکه عمل صالح داشته باشن، سوم اینکه شعری که میگن در توحید و نبوت و این امور باشه، دعوت حق باشه به خدا، ذکر خدا باشه، ملکا ذکر تو گویم که تو خوبی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راهنمایی، تو شعر توحیدی بگی. و چهارمیش این که اگرم میخوان بگن حج و بر سبیل انتصار باشه، یعنی حج بکنن ولی حج و کی؟ کفار. حج و کسانی رو بکنن که اونها یهجوهم، اونا اینا رو حج کردن. بعدم گفتن که مراد از این استثناء که گفتن خلاصه الا در رابطه من انتصر، که قرآن می فرماید که آیه شریفه الا الذين آمنوا، پس ایمان، دو، عمل صالح و عمل الصالحات، سه، و ذکر الله کثیرا، در ذکر و توحید بشه، چهار، و انتصروا من بعد ما ظلموا. گفتن مرادشون چهار تا از شعرایی است که به نفع پیامبر وارد شده بودند. و اونا کیا بودن؟ عبدالله ابن رواحه، حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک و کعب ابن زهیر. این چهار تا یه ریز قریش و کفار قریش رو حجم میکردن، در مقابل اینکه اونا سر به سر میذاشتن و پیغمبر رو مسخره میکردن و دست مینداختن، اینها هم اونا رو به جزای اعمال ننگینشون میرسوندن. و حتی روایت هم شده که پیامبر به کعب ابن مالک گفته اوجهم، برو اونها رو حجب کن، فلوالذی نفسی بیده لهو اشد علیهم من رشق نبل، قسم به اونی که جان من در دست اوست، این شعرهای تو از رشق نبل بر اونها سنگین تره. نبل یعنی تیراندازی، رشقم یعنی تیراندازی یا کمان تیراندازی، یعنی از اون کمانی که باش تیر رو رها میکنند شعر تو اثر بیشتری داره. و به حسان ابن ثابت فرموده بودن قل و روح القدس معک، بگو که روح القدس با تو خواهد بود. خب میشه گفت حجب، حجبم یه نوعی به هر حال توش سب، نوعی توش تحریکه و اونها رو بعد بیرا گفتن به اونهاست. اما به نظر میرسه ما میتوانیم بگیم که این ربطی به بحث سب نداره، بلکه مربوط به بحث حجبه. به چه معنا؟ به معنا این که اونها دین رو مسخره می کردن و این بزرگواران شعرا به ترویج اندیشه دینی مشغول بودن. آیه نمیخواد بگه که شما برید فوش بدید، انتصر و انتقام می گرفتن یا نصرت می کردن بعد ما ظلم و بعد از این که مظلوم واقع شده بودن. و شاهد و علی ذلک این که مرحوم طبرسی گفته که شعرهای مسلمان حجو نمی کردن، اونا فوش نمی دادن، اونا دشنام نمی دادن. پس چه می کردن؟ اونها کاری رو انجام می دادن که در دین جایزه، یعنی پیغمبر رو بزرگ می داشتن، گفت شما حرف خودتو بزن، چرا به او فوش می دی؟ اثرش هم خیلی وقتا بیشتره، یعنی طرف مقابل هرچی به شما میگه شما خودتو اثبات کن، نهایتاً چرا سراغ تخریب او میری؟ دیدید تو این فوتبالیستا و اینا میگن شما تیم خودتو تشویق کن، چرا حالا به تیم مقابل بد بیرا میگی؟ این هم در این مورد. بعد ایشون اشاره میکنه میگه که حالا پس چرا احیاناً به کار اینها حجب گفتند؟ میگه اگرم در بعض از روایات که مثلا پیغمبر فرموده اوه جهوم برو اونها رو حجب بکن، نه از این باب که حجب کنند، این از باب تقلیبه. تقلیب یعنی چی؟ یادتون باشه اینو زیاد داشتیم که میفرمودن که مثلا فمن اعتدا علیکم فاعتدوا، یعنی شما هم ظلم بکنید. نه، میخواد لغت رو مشابهت بگه. یا جزاء سیئتن سیئتن، یعنی شما هم بدی بکنید، اگه بدیه که بده، شما خوبی بکنید. ولی حالا در مقام جزاء چرا بهش گفته سیئه؟ از باب تقلیب. این هم مطلبی است که مرحوم آقای مجمع بیان داره و ایشون میگه در حقیقت اینها با ترویج اندیشه دینی، با بزرگداشت و تعظیم پیامبر انتقام میگرفتند. گفت ما در میدان حرفمونو میزنیم، ما در میدان انتقام میگیریم از این. از الازالک این نکته رو خیلی بهش توجه بکنید و اون این که یمکن ان یقال، به این که اصلا روایات حدود 100 روایتی که ما در بحث سب خوندیم، اینها بعضی هاشون لسانشون آبی از تخصیصه، اینا تخصیص بردار نیست، به خصوص اگه اون ظلم رو هم بهش زمیمه بکنیم، دلیل ظلم رو. مثلا از امام سجاد فرموده بودن آقا اصلا سب هر نوعش از القاءات شیطانه، مگه میتونه القاء شیطان در مقام تقاص تجویز بشه؟ یا پیامبر فرموده بودن اصلا سخن زشت مثل یک رجل سوئه، لو کان السب ممثلا لکان مثال رجل سوء، مثل یک آدم زشت روی بود. حالا بگیم در این مقام تجویزش میکنن. یا حضرت اساسا در مقام به پیغمبر گفته بودن آقا بچه رو فوش میدی. حضرت امیر به پیغمبر در فرضی که پیغمبر رفته بود و شروع کرده بود به تقاص در سب گفته بودن نکن. لذا به این جهات که حالا بیشتر بهش اشاره میکنیم، روایات بحث سب رو میشه گفت آقا اینا لسانشون آبی از تخصیصه. البته این استظهاریه، ممکنه یکی هم بگه نخیر نیست، ولی ما برداشتمونه که این قوه اخلاقیشو به هیچ عنوان بر نمیداره. یه نکته ای هست و اون این که البته یادمون باشه ما در بحث حکم عقل میگفتیم هر جا تزاهمی پیش بیاد خب ممکنه حکمی مقدم بشه دیگه، از حفظ جان مسلمان که بالاتر نیست که، یه موقعی ممکنه داره شما رو میکشه، خب شما برای حفظ نفس خود جلوشو میگیری. اما این نمیشه بگیم حفظ جان مسلمان واجب نیست، نه حفظ جان مسلمان واجبه. از تمام گناهان دیگه که سب بالاتر نیست، خب اگر احیانا در موردی قرار گرفت که در این مورد محل تزاهم عناوین متعدد شد، خب در اون مورد ممکنه آدم بگه جایزه. اما به ماه و مقاستن به اینکه صرفی بگم من اینجا نشستم یکی از در وارد شد گفت مثلا الف، من اجازه داشته باشم همونقدر بگم الف، اینو نمیشه از ادله ازش استفاده کردم. لذا به این جهت اگر هم جایی چون این مطلبی هست، قابل حمل بر مجازه، قابل حمل بر یک لسان دیگه است که بگیم آقا این اختصاص به این کلمات داره، در قرآن که دلالت اطلاقی نداره به این جهت که صراحتن هم اشاره کردیم، در روایات رو هم میتونیم اون رو به معنای مجازی حمل بکنیم اگر داشتیم، که البته روایاتی چندان در موضوع نداریم، دو تا روایت داریم که هیچ کدومش هم دلالت بر جواز تقاص به سب نداره.
اینو
نه اصلا کلش توی این مورد سالا رو میگیم، روایت هم نداشت که مقاسه، اصلا روایت در فرض تقاس سالا روایتی نخوندیم، میرسیم جلوتر. اما روایت سو، آیه سو، آیه لا یحب الله لا یحب الله الجهر بالسوء علم القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. خداوند کسی که با سخنان خود بدیها رو اظهار میکنه و بدی مردم رو میگه، اینو دوست نداره الا کسی که مظلوم واقع شده باشه. خب این گفتن آقا وقتی به شما فوش میگن شما مظلوم واقع میشی، پس اجازه داری شما سوء من القول رو جهر کنی. دو تا نکته توجه بکنی. اولا آیا لا یحب الله الجهر بالسوء، جهر بالسوء من القول، یعنی مفهوم بگیریم بگیم پس اگه غیر جهری باشه اشکال نداره؟ اولا نه، این غیر قید غالبی است و مفهوم نداره، مثل لا تکرهو فتیاتکم الى البغاء یردن تحسنا، اکراه نکنید دختر بچگانی که زیر دستتون هستند رو به زنا اگر اونها میخواهند که پاک دامن بمانند. این معناش اینه که یعنی اگه نمیخوان شما اشکال نداره؟ نه، اینجا هم همینه، نمیگه این لا یحب الله الجهر بالسوء یعنی نه پس خفاشب نداره، اگه یواشکی فحش میدید این نداره، بلند نگید. نماز جهری داریم و اخفاتی، فحش جهری داشته باشیم و اخفاتی، نه این مفهوم نداره. دومش این که بهش توجه بکنیم، این که سوء من القول دو معنا میتونه باشه، یک اقوالی که گفتنشون قبیحه، یعنی اقوالی که به سوء انشاء میشن. برای روانی به این خوب توجه داده، گفته ببینید یه وقته یه قولیست که در اثر یک سوء یک بدی انشاء میشه، یک وقت نه یه قولی است که مضمون سوءه ولی شما در مقام خبر دادن از سوء هستید. ببینید مثلا اگر یه نفری آمد گفت آقا خبر دارید در کاشون یک عده رفتن بقیه رو تجاوز کردن سر بریدن، خب این خبر سوءه، خوب نیست که، اما این در مقام خبر دادنه، میگه اینا رو نمیگه ها، مراد اون جاییست که نفس انشاء از یک سوی باشه، با یک نیت بدی باشه. حتی مثلا لغت کلب که فی حد نفس سوء نیست، این همه در قرآن هم اومده، مثل هم که مثل کلب، این داره میگه مثالشونه. اما اگر شما به یکی بگی سگ، این در مقام سوء یعنی انشاء سوء باشه، یعنی در قولیست که ناشی از یک سوءه. لذا سوء من القول دوتا میشه، یکی اقوالی که مزامین سوء دارد، یعنی خبریست، میگه این مد نظر قرآن نیست، بلکه یعنی اقوالی که به یک به وسیله آن سوء انشاء می شود، به وسیله آن بدی انشاء می شود، به وسیله آن یک امر بد انشاء می شود، که این معیدیست بر همون مطلبی که خود ایشون گفتن و ما هم به تبع پذیرفتیم و گفتیم که در ذات سب انشائی بودن خوابیده. این نکته اول. نکته دوم این که ببینیم در لا یحب باید قائل به یه قول به فصل هم بشیم، بعد میبینم چی فهمیدیم، وقت اون گذشت. ما یعنی چی؟ یعنی باید ما قائل به یک به این قول عدم فصل بشیم. به چه معنا؟ به این معنا که بگیم هر جا خداوند دوست ندارد حرام است، چون میگه لا یحب الله الجهر بالسوء. خب لا یحب الله الجهر بالسوء، خب خدا دوست نداره، شاید مکروه باشه. یعنی بیاییم بگیم در این مورد کأن اجماع داریم که عدم الحب مسابقون ل حرمت. به چه جوری؟ بگیم آقا فقها دو جورن، یه عده قائلن که حرام نیست و محبوب هم هست، یا بگیم نه محبوب نیست و حرام هست. پس و الا یکی بگه خب آقا عدم حب به خدا دوست نداره، خیلی صرف تو دنیا دوست نداره، مگه هرچی خدا دوست نداره حرامه؟ خدا مکروهات هم دوست نداره. این هم نکته ایست که اشاره میکنن خوبه، و البته در اینجا میشه قائل شد که لا یحب در اینجا هست. بحثش ادامه داره فردا.